صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز دوشنبه 27 آبان برابر با 18 نوامبر. ما این سوی میز و شما آن سوی میز، صبحانه از شما، خبر از ما. در این برنامه 90 دقیقه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی براتون میگیم، مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ. سازمان هواشناسی امروز و فردا رو برای تهران و دیگر شهرهای صنعتی و پرجمعیت کشور روزهای به شدت آلوده پیش بینی کرده، به خصوص تهران که در وضعیت اضطراری قرار خواهد گرفت. آسمان سراسر کشور هم ابری و نیمه ابریه و برای این استان‌ها بارش پراکنده و رگبار و رعد و برق پیش بینی شده. اردبیل، ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، فارس، کرمان، کرمانشاه، کوکیلویه و بویراحمد، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران و هرمزگان. گرمترین استان هرمزگان با حداکثر 31 درجه و سردترین استان اردبیل با حداقل منفی 3 درجه و حداکثر 6 درجه. طبق معمول یک ساعت اول صبحانه با خبر رو به صورت تصویری از دو کانال ماهواره رادیو فردا و صدای آمریکا می‌بینید و 30 دقیقه پایانی رو می‌تونید از طریق گیرنده‌های رادیویتون بشنوید. اما همکاران شب زنده‌دار این برنامه، مراد ویسی تهیه کننده و سردبیر این برنامه است، مهرداد میردامادی مسئول اتاق خبر، کیان معنوی از تحریریه با ماست، حسن حسنی مسئول بخش فنی این برنامه است و من رضا ولی‌زاده تا پایان این برنامه در کنار شما. پیش از معرفی برنامه‌های 30 دقیقه اول مشروع خبرها رو بشنویم از مهرداد میردامادی.
صبح شما بخیر. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پس از گفتگو با نخست وزیر اسرائیل در تل آویو، توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای‌اش را به رعایت 4 شرط منوط کرد. فرانسوا اولاند در نشست خبری با بنیامین نتانیاهو گفت فرانسه طرفدار توافقی مقدماتی با ایران است، اما این توافق باید بر این اساس باشد که تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران زیر نظارت بین‌المللی قرار گیرد، غنی‌سازی 20% به حالت تعلیق درآید، ساخت راکتور آب سنگین عراق متوقف شود و ذخایر اورانیوم غنی شده ایران نیز کاهش یابد. فرانسوا اولاند که روز یکشنبه برای دیداری 3 روزه وارد اسرائیل شده، گفت فرانسه گسترش سلاح‌های هسته‌ای را تحمل نخواهد کرد و به فشار به ایران ادامه خواهد داد. محمد حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، میگوید هفته گذشته همراه با دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد با اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دیدار کردند. محمد تقی کروبی، پسر دیگر مهدی کروبی، به رادیو فردا گفت در این دیدار گزارشی از نحوه نگهداری این رهبران معترض به انتخابات سال 88 در حصر با آقای رفسنجانی داده شده و آقای رفسنجانی نیز گفته است که این حصر نیست، بلکه زندان انفرادی است. محمد حسین کروبی هم در صفحه فیسبوک خود نوشته است که آقای رفسنجانی همچنین گفته که به آیت الله خامنه‌ای گفته است که به صلاح و خیر نظام نیست که این 3 نفر در حصر بمانند و مردم هم خواستار آزادی آنها هستند. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که روز یکشنبه منتشر ساخت، آنچه بهره‌کشی وحشتناک کارگران ساختمانی در قطر خوانده را محکوم کرد. این گزارش شرایط سکونت کارگران مهاجر در قطر را رقت‌انگیز توصیف کرده و تصریح می‌کند که صنایع ساختمانی قطر کارگران خارجی را در حکم حیوانات 4 پا تلقی می‌کند. عفو بین‌الملل از فدراسیون جهانی فوتبال فیفا خواسته است تا در بیانیه عمومی شدیداللحنی اعلام کند که نقض حقوق بشر در پروژه‌های ساختمانی مرتبط با جام جهانی فوتبال را تحمل نخواهد کرد. قرار است جام جهانی فوتبال در سال 2022 میلادی در قطر برگزار شود. و از این رو طرح‌های ساختمانی بسیاری در این کشور در دست احداث است. شرکت هواپیماسازی بوئینگ در نخستین روز از نمایشگاه هوایی دبی 100 میلیارد دلار سفارش دریافت کرد. میزان سفارش دریافتی شرکت آمریکایی بوئینگ دو برابر رقیب اروپاییش ایرباس است که در روز نخست این نمایشگاه 142 سفارش به ارزش 40 میلیارد دلار به دست آورد. بیشتر این سفارش ها مربوط به هواپیمای غول‌پیکر بوئینگ 777X بوده که بدنه بزرگتر از بوئینگ 777 داشته و مصرف سوخت آن نیز کمتر است. در نخستین روز نمایشگاه هوایی دبی، خطوط هوایی امارات 150 فروند، خطوط هوایی اتحاد 56 فروند و هواپیمایی قطر 50 فروند هواپیمای بوئینگ 777X سفارش دادند. دوریس لسینگ نویسنده انگلیسی برنده جایزه ادبیات نوبل روز یکشنبه در لندن درگذشت. خانم لسینگ که در سال 2007 میلادی 6 سال قبل برنده جایزه نوبل شد، هنگام مرگ 94 ساله بود. دوریس لسینگ از پدر و مادری بریتانیایی در ایران متولد و در رودزیا زیمبابوه کنونی بزرگ شد و در 30 سالگی به بریتانیا رفت. وی یکی از مهمترین نویسندگان انگلیسی زبان قرن 20 به شمار می رود. دوریس لسینگ از 50 رمان نوشته خود دفترچه طلایی، خاطرات یک نجات یافته و تابستان پیش از تاریکی معروف ترین آثار وی هستند.
ممنونم مرداد میردامادی. در این برنامه هر 30 دقیقه یک بار با مشروع خبرها در کنار من و شما خواهد بود، اما برنامه های 30 دقیقه نخست. تلاش اسرائیل برای تاثیرگذاری بر کشورهای عضو گروه 5 علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران، در این باره یک گزارش خواهید شنید. پیشبینی صندوق بین‌المللی پول از کاهش نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی، این موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. و مثل هر روز بررسی مطبوعات، خبرهای ورزشی و پیام‌های تلفنی شما رو هم داریم و اگه برای ما پیامک بفرستین در طول برنامه حتما می‌خونیم. شماره‌های پیامکی رادیو فردا 2042 2420 733 595 555 و 2079260011 57 30. 90 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه شامگاه یک شنبه پس از نخستین دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیت المقدس، 4 خواسته را شرط حمایت کشورش از یک توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد. در همین حال نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو نیز میگوید به تلاش‌های بین‌المللی خود ادامه خواهد داد تا گروه 5 علاوه 1 را متقاعد کند به توافق بهتری با ایران در زمینه هسته‌ای دست یابند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
غنی‌سازی 20% اورانیوم ایران باید متوقف شود. تمامی تأسیسات هسته‌ای ایران زیر کنترل بین‌المللی قرار گیرد. ذخایر کنونی اورانیوم غنی شده ایران کاهش یابد و تأسیسات آب سنگین عراق باید متوقف شود. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در حال این 4 خواسته را شرط حمایت کشورش از توافق هسته‌ای با ایران اعلام کرد که تنها ساعتی قبل از آن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در تهران بار دیگر تکرار کرد که بدون به رسمیت شناختن حق غنی‌سازی ایران نمیتوان در انتظار دستیابی به توافقی در مذاکرات آتی بود. بنابر گزارش ها اولاند که روز یک شنبه سفر رسمی 3 روزه ای را به اسرائیل آغاز کرده، به خاطر این موضع‌گیری در برابر برنامه اتمی ایران از سوی مقام های اسرائیلی مورد ستایش قرار گرفته است. فرانسوا اولاند در نشست خبری که یک شنبه شب به گونه مشترک با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل برگزار کرد، در مورد مذاکرات هفته گذشته 5 علاوه 1 و ایران گفت که پیشرفت در مذاکرات اخیر ژنو آنطور که باید کافی نبوده است. بسیاری از ارزیابی‌ها در پی مذاکرات هفته گذشته حکایت از آن داشت که فرانسه عامل ناکام ماندن تفاهم با ایران بوده و شرط‌هایی را عنوان کرده. مقاماتی در جمهوری اسلامی ایران هم در روزهای اخیر فرانسه را تلویحاً عامل ناکامی در دستیابی به تفاهم دانستند. اما چرا رئیس جمهور فرانسه بر اهمیت این چهار شرط تاکید می‌کند؟ رسول نفیسی، تحلیلگر در آمریکا:
ایشون چهار شرط رو عنوان کرده که کلاً چندان غیر منطقی واقعا نیست. یعنی اگر که ایران بخواد که نشون بده که حسن نیت واقعی داره، باید اینها رو اجرا بکنه، به خاطر اینکه در متن همین پاسپورت فرانسه حق ایران به رسمیت شناخته شده برای غنی کردن 5%. نه گفته نشده که ایران دست به تقلید و غنی کردن بعد. حالا به خاطر اینکه دقیقاً این مسئله که اسرائیل گاز روش می‌گذاره و یعنی ما اینو از زبان فرانسه هولان میگیم، این یک نوع گارانتی هایی است که ایران به طرف بمب اتمی نخواهد رفت.
دور بعدی گفتگوهای ایران و 5+1 قرار است از چهارشنبه این هفته 29 آبان 20 نوامبر در ژنو به مدت 3 روز برگزار شود. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که همواره اعلام کرده است با یک توافق نیمبند هسته‌ای که به گفته او به نفع جمهوری اسلامی ایران تمام شود مخالف است، اعلام کرده است که تصمیم دارد این هفته رایزنی‌های بین‌المللی خود را در آستانه مذاکرات پیش روی ژنو گسترش دهد. نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه دولت در اورشلیم تاکید کرد مذاکرات 5+1 و برنامه هسته‌ای ایران موضوع اصلی و مهم گفتگوی او در دیدار با رئیس جمهوری فرانسه از اسرائیل خواهد بود. نتانیاهو پیش از دیدار با اولند همچنین به کابینه‌اش گفت که تصمیم دارد در سفری که روز چهارشنبه پیش از نشست 5+1 به روسیه خواهد داشت با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیدار و گفتگو کند و همچنین جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز قرار است برای دیدار و گفتگو با وی روز جمعه به اسرائیل برود. نتانیاهو ابراز امیدواری کرد که در گفتگوهایی که با به گفته وی با دوستان اسرائیل در هفته جاری خواهد داشت بتواند آنها را متقاعد کند که برای دستیابی به یک توافق به گفته او خیلی بهتر با ایران در زمینه هسته‌ای تلاش کند. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل‌آویو، میگوید علت اینکه آقای نتانیاهو این هفته به فعالیت‌های بین‌المللی خود شتاب بخشیده این است که چشم‌انداز یک توافق احتمالی بین ایران و 5+1 را نامشخص می‌بیند.
ایران و کشورهای 5+1 به توافق خواهد رسید، ولی دولت اسرائیل نگران هستش که این توافق در آینده به چی تبدیل خواهد شد و به خاطر همین آقای نتانیاهو همین الان دنبال ساخت یک جبهه جدیدی بر علیه دولت ایران هست، اونجا که می‌تونه داره سعی می‌کنه که خودشو در برابر دولت ایران مستحکم بکنه.
میر جاودانفر، رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل ایران و جامعه شناس در آمریکا، در مورد احتمال اینکه آقای نتانیاهو موفق شود میگوید:
آقای نتانیاهو ممکنه بتونه که قدر قانع بکنه، ولی مشکل اساسی این است که ایران با این توافق بکنه، چون اگر به صحبت این دولت مردان ایران توجه بکنیم، اینا گفتن که ما هیچ کدام از ریاکتورها رو تعطیل نخواهیم کرد، هیچ کدام فعالیت ها رو تعطیل نخواهیم کرد، و اگر واقعا این پوزیسیون دولت ایران باشه و حاضر نباشه که به خصوص ریاکتور عراق رو متوقف بکنه، توافق بسیار بسیار مشکل خواهد بود و در نهایت این امر به شکست مذاکرات خواهد انجامید و اسرائیل هم حقیقتا خواستار این است که این مذاکرات به شکست بیانجامه و تحریم ها بیشتر بشه.
دولت حسن روحانی ابراز امیدواری کرده است تا با رسیدن به توافق با 5+1 زمینه های کاهش تحریم ها علیه ایران فراهم شود.
کیان معنوی گزارش می‌داد. اما موضوع مذاکرات هسته‌ای، موضوعی که شما شنونده رادیو فردا هم در تماس‌های تلفنیتون نشون دادین که براتون مهمه. بشنویم بخشی از پیام‌های شما رو.
آقای رهبر، خواهش میکنم، التماس میکنم به خاطر نجات مردم ایران کوتاه بیاین، از آغوش روسیه بیاین بیرون، اینقدر به فکر تامین منافع روس‌ها و چینی‌ها و امثالهم نباشین، به فکر مردم باشین. هرچی جنس بنجل و آشغالاشونو برای کارهای اتمی شما به شما انداختن ما میبخشیم، اونم میذاریم پای بقیه اختلاس ها، اشکالی نداره، ضرر رو قبول کنین و کوتاه بیان به خاطر نجات وضع اقتصادی و کشورمون. خواهش میکنم.
خواستم بگم تنها کسی که حضر از شناخته آقای نتانیاهو است. واقعا هرچی میگه دروغ نمیگه، حقیقت داره میگه. این تاکتیک دیگه به تاکتیک دیگه خورده، دیگه پولی برای خرج کردن انرژی ندارن، از این سر اومدن که فکر افتادن یک کار انجام بدن. ولی آقای نتانیاهو واقعا دست اینا را خونده.
این اسرائیل خجالت نمیگه شما رو میگید لکه سیاهی تو خاور میانه هستین؟ خودش که این همه جنگ میکنه، فلسطینی‌ها رو داره میکشه، خودش که بیشتر از همه 60 سال داره جنگ میکنه، من نیست واسه چی بعدم ما رو میگید لکه ننگی؟
من میخواستم بدونم که چرا وقتی دولت جدید میخواد قدم‌های مثبتی رو برداره و اهداف خوبی رو مد نظر قرار بده، چرا این شبکه‌های ایران و به خصوص شبکه خبر ساز مخالف میزنن و مرتب جو و متشنج میکنن تا بخوان یه جورایی دولت رو بی اثر و کم اثر نشون بدن و آسیب برسونن؟
آقای ظریف، از شما انتظار نمیرفت خط قرمز رو غنی سازی قرار بدیم. ما انتظار بیشتری از شما داشتیم، خط قرمز رو فقر مردم قرار بدید، نابودی کشور قرار بدید که مملکت داره نابود میشه، مردم از گرسنگی دارن میمیرن، به روز کره شمالی داریم میافتیم که همدیگوشت همدیگر رو بخورن، علف بخورن. اینو توجه کنید، انتظار از شما خیلی بیش از این بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
پیشبینی ها از کاهش نرخ تورم ایران در سال آینده میلادی خبر میدهند. درباره این پیشبینی ها با احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد از سوئد گفتگو میکنم. سلام آقای علوی، صبح بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای وریزاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، بنا به تازه ترین گزارش منطقه‌ای صندوق بین المللی پول، ایران در سال جاری دارای بالاترین نرخ تورم در میان صادرکنندگان نفت منطقه است، اما نرخ تورم ایران در سال آینده کمی کاهش پیدا کرده و به 29% میرسه. اولین پرسش اینه که اعتبار این پیش بینی چقدره؟
پیشبینی‌های از این قبیل معمولاً نوعی تحلیل سناریوی احتمالی آینده بر مبنای اطلاعات محدود امروزه. از اونجایی که فعالیت‌های اقتصادی به اراده آزاد انسان و رفتار بازیگران صحنه اقتصادی گره خورده و همچنین بسیاری از حوادث غیر مترقبه بر تحولات اقتصادی مؤثرند، پیشبینی‌های اقتصادی معمولاً با عدم قطعیت و خطا همراه است. همچنین ارزیابی‌ها مبتنی بر اطلاعات رسمی دولتی است که دارای محدودیت‌های خاص خودشه. این تنها میتونه نماد گرایش عمومی و سمت و سوی تورم رو مشخص بکنه.
آقای علوی، آیا اصولا نشانه های دال بر کاهش تورم در سال آینده میلادی دیده میشه؟
نشانهای چندی وجود داره که کاهش تورم در سال آینده میلادی در ایران رو محتمل میکنه، خصوصا اینکه دولت به اجبار و به اقتضای انجماد دارایی های ارزی خودش در خارج و همچنین سیر کاهنده درآمد نفت مجبوره که تزریق نقدینگی به بازار رو کاهش بده. آمارهای کاهش تورم نقطه به نقطه هم که الان منتشر میشه اگر ادامه یابه میتونه معید این نکته باشه. دولت نیز خطمش انقباضی روشنی رو برای کاهش تورم در نظر گرفته و از درآمدها و دارایی‌های خودش به شکل کارآمدتری استفاده میکنه، البته به شکل نسبی. بنابراین به شرط ثبات شرایط دلایلی که من مطرح کردم کاهش تورم رو نوید میده، اما همزمان ممکنه حوادث غیر قابل پیش بینی هم این صحنه رو دچار دگرگونی بکنه.
آقای علوی، به نظرتون تأثیر این میزان کاهش نرخ تورم بر قدرت خرید خانوار چه خواهد بود؟
کاهش تورم هرچند تا حدی مانع افت خرید خانوار خواهد بود، اما اون رو به شکل اساسی بهبود نخواهد داد، چرا که تورم در مرز 29% باقی خواهد موند طبق این پیش بینی و این خود یکی از بالاترین نرخ‌های تورم در جهانه و بنابراین اگر اشتغال افزایش پیدا نکنه و میانگین درآمد خانوار بالا نره، باید گفت که تأثیر چندانی نخواهد داشت بر قدرت خرید خانوار.
با این حال به نظرتون یه چشم‌انداز مثبتی برای افزایش اشتغال و بهبود بازار کار وجود داره؟
برای افزایش اشتغال میبایست نرخ رشد اقتصادی تا حد قابل قبولی افزایش پیدا کنه، اما بنا به همین گزارش، یعنی گزارش صندوق بین‌المللی پول، علارغم تلاش دولت نرخ رشد اقتصادی در حد صفر باقی خواهد ماند. بنابراین رشد اقتصادی چندان زیاد نخواهد بود تا مشاغل جدیدی رو بیافرینه. از این رو به نظر میرسه که وضعیت اشتغال مانند شرایط فعلی خواهد بود و به طور میانگین درآمد خانواده دگرگونی چشمگیری پیدا نخواهد کرد.
سپاسگزارم از شما احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد از سوئد.
متشکرم از شما آقای ولیزاده.
اینجا روی میز صبحانه با خبر صفحه اول چند تا از روزنامه‌های امروز رو داریم و مثل هر روز اونها رو مرور میکنیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، موضوع محوری روزنامه‌های امروز چیه و روزنامه‌ها بیشتر به چه موضوعی پرداختن؟
امروز اغلب روزنامه‌ها به بحث مذاکرات هسته‌ای پرداختن، از جمله خود روزنامه شرق که در صفحه یکش میتونیم ببینیم دست کم دو سه مطلب درباره مذاکرات هسته‌ای هست. آقای ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی که گفته آمریکا مخالف غنی‌سازی در ایران نیست، عکسیه که روزنامه شرق فرانسه و نیکولو رو نشون میده، سفیر سابق فرانسه در تهران که گفته روحانی مذاکره کننده عالی است، و سرمقاله روزنامه شرق هم به موضع فرانسه در قبال تحولات پرونده هسته‌ای اختصاص پیدا کرده. و البته روزنامه شرق در تیتر یک هم گزارش مفصلی منتشر کرده درباره دو برابر شدن شاخص فلاکت در فاصله سال 84 تا 92.
خب علاوه بر این چه روزنامه دیگه‌ای به این موضوع توجه نشون داده ماجرای مذاکرات هسته‌ای؟
روزنامه قانون که در تیتر یک خودش از برگزاری نشست محرمانه‌ای در باغ ملی به میزبانی محمد جواد ظریف با حضور شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خبر داده. در این حال روزنامه قانون در عکس یک نمایی از مجلس شورای اسلامی و وزیر ورزش و جوانان رو به تصویر کشیده که روز گذشته آقای محمود گودرزی تونست به عنوان چهارمین وزیر پیشنهادی سرانجام رأی اعتماد بگیره از مجلس شورای اسلامی.
اتفاقا روزنامه جوان هم تیتر یکش ماجرای مسائل هسته‌ای و مذاکرات هسته‌ای، از این برامون بگو.
روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست، تقریبا در اغلب روزها موضع منفی نسبت به دیپلماسی دولت روحانی در قبال مذاکرات هسته‌ای اتخاذ میکنه. امروز اما این روزنامه خبر داده که ایران و پنج پهلوی یک به توافق انتقالی نزدیک شدن. تیتر یکی دیگه از تیترهای اصلی روزنامه جوان هم البته سخنان فرمانده کل سپاه پاسداران محمدعلی جعفری هست که گفته پیشتر آمریکایی‌ها دو بار می‌خواستن به ایران حمله کنن اما قدرت ما اجازه این حمله رو نداد.
اما روزنامه اعتماد تیتر یک و دوش خیلی به مذاکرات ربطی نداره، در این روزنامه چه دیدی؟
بله، روزنامه اعتماد در تیتر یک گزارشی منتشر کرده درباره بازگشت رشته‌های حذف شده به دانشگاه که گزارشی است درباره رشته‌هایی که در دوره آقای احمدی نژاد از دانشگاه‌ها حذف شد و حالا به نوشته روزنامه اعتماد در دوره آقای روحانی وزارت علوم در صدد هست اونها رو احیا بکنه. عکسی که این روزنامه هم محمد نهاوندیان رو نشون میده که هم رئیس اتاق بازرگانی ایران بود و هم رئیس دفتر آقای روحانی که حالا ترجیح داده از ریاست اتاق بازرگانی کناره‌گیری کنه.
شهرام، روزنامه آرمان رو داشتم میدیدم، تیتر زده لیست 50 نفره هاشمی برای مجلس خبرگان، ماجرا چیه؟
این البته گزارشی است که روزنامه آرمان به بررسی تحرکات و فعالیت‌های اصولگرایان به ویژه اصولگرایان تندرو پرداخته و این جمله رو هم به نقل از یکی از اعضای جبهه پایداری که از مخالفان آقای هاشمی رفسنجانی هستند منتشر کرده که اونها به نوشته این روزنامه گفتن که آقای هاشمی قصد داره در مجلس خبرگان آینده با یه لیست 50 نفره اکثریت مجلس رو در دست بگیره. عکس یک روزنامه آرمان هم گفتگو با حسین مرعشی است که گفته وعده های روحانی عملی شود.
خب با کدوم روزنامه ادامه بدیم؟
روزنامه جهان صنعت اگر موافقی که در تیتر یک از زور آزمایی بر سر آینده اتاق بازرگانی با کنار گیری محمد نهاوندیان گزارش داده و البته همزمان خبری هم منتشر کرده درباره کاهش 1.8% نرخ تورم نقطه به نقطه.
شهرام، دیدم یه روزنامه انتخاب کردی، روزنامه شهروند، با یه صفحه بندی متفاوت منتشر شده و گویا اولین شمارش هست.
بله، روزنامه شهروند قرار است از امروز دوره جدید انتشار خودش را آغاز بکنه. روزنامه است وابسته به سازمان هلال احمر ایران که مدیر مسئول اون آقای عبدالرسول وصال هست در دوره جدید و سردبیرش کسرا نوری و از امروز شماره اول خودش رو منتشر کرده. البته این روزنامه در دوره آقای احمدی نژاد هم منتشر میشد برای مدتی، پس از اون تعطیل شد و حالا بار دیگر در دولت آقای روحانی آغاز به کار کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، باز هم در بخش دوم با هم خواهیم بود برای مروری بر صفحات داخلی روزنامه ها.
متشکرم.
اما فرصت این رو داریم که چند تا پیامک براتون بخونم. هیچ دوستی نوشته که هیچ کسی در ایران و خارج از ایران نباید آقای روحانی و ظریف را برای وضعیت اقتصاد و حقوق بشر و موضوع برنامه اتمی مقصر بداند. آقای روحانی و ظریف بدون اجازه رهبر هم آب نمیخورند. امیرعلی از تهران نوشته به گروه 5+1 بگویید تحریم ها را بردارید و اجازه دهید مردم بتوانند یک نفسی بکشند، بعد خود مردم طوری به دولت فشار می آورند که تمام شرایط آرژانس را بپذیرد. اما در این ساعت صبح یک سلام ویژه به همه اونهایی که اهل ورزشن. سوت ورزش رو می زنیم و خبرهای ورزشی امروز رو می شنویم از فریبرز غریب.
با رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به چهارمین گزینه حسن روحانی برای وزارت ورزش و جوانان، سرانجام این وزارتخانه هم صاحب وزیر شد. محمود گودرزی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس به عنوان وزیر ورزش و جوانان از نمایندگان رأی اعتماد گرفت. گودرزی بعد از مسجل شدن وزارتش دیروز بر سر کارش حاضر شد و در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی اولویت کاریش را اینگونه بیان کرد.
اولویت اولمون الان در حال حاضر پرداختن به همین مسئله بازی‌های آسیایی است، البته جام جهانی.
ورزش ایران طی چند ماه اخیر با مشکلاتی از جمله وضعیت ریاست چند فدراسیون ورزشی، معوق ماندن مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک و کمبود منابع مالی روبرو بوده است. اولین تمرین تیم ملی فوتبال ایران در شهر بیروت عصر یکشنبه تحت تدابیر امنیتی انجام شد. به گزارش خبرگزاری فارس، با توجه به فاصله زمانی 40 دقیقه‌ای هتل محل اقامت ملی پوشان ایران تا ورزشگاه محل تمرین، دیروز رفت و برگشت اتوبوس حامل بازیکنان ایران در معیت اسکورت پلیس لبنان انجام شد. تیم فوتبال ایران در پنجمین بازی خود در مقدماتی جام ملت‌های آسیا روز سه‌شنبه فردا در شهر بیروت به مصاف تیم لبنان می‌رود. ایران در بازی رفت در تهران لبنان را 5-0 شکست داده، اما در انتخابی جام جهانی سال گذشته ایران در بیروت با 1 گل به لبنان باخته. در جدول گروه دوم مقدماتی جام ملت‌ها در حال حاضر ایران با 10 امتیاز صدرنشین است و کویت با 6، لبنان با 5 و تایلند بدون امتیاز دوم تا چهارم هستند. برخی از خبرگزاری‌های داخل ایران روز یکشنبه از احتمال حضور زنان در ورزشگاه آزادی در دیدار دو تیم ستارگان آس میلان با ستارگان پرسپولیس خبر دادند. به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه هماهنگی مسئولان باشگاه پرسپولیس با سازمان لیگ که روز یکشنبه انجام شد، قرار شد وضعیت حضور خانم‌ها در ورزشگاه در این دیدار بررسی و نتیجه آن اعلام شود. مسابقه تیم‌های ستارگان پرسپولیس و میلان روز پنجشنبه 7 آذر در ورزشگاه آزادی تهران انجام خواهد شد. و تیم ملی فوتبال کامرون هم به جمع مسافران برزیل 2014 اضافه شد. کامرون عصر دیروز در دیدار برگشت مرحله پلی‌آف انتخابی جام جهانی در آفریقا 4-1 تونس را در هم کوبید و به عنوان سومین تیم قاره سیاه بلیت برزیل را رزرو کرد. پیش از این دو تیم ساحل آج و نیجریه جواز حضور در جام جهانی 2014 را کسب کرده بودند. چهره دو تیم دیگر قاره آفریقا در جام جهانی روز سه‌شنبه بعد از 2 بازی غنا با مصر و الجزایر با بورکینافاسو روشن خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
ساعت 7:30 بامداد در ایران وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مهرداد میردامادی.
وقت و اوقاتتان بخیر. شرکت هواپیماسازی بوئینگ در نخستین روز از نمایشگاه هوایی دبی 100 میلیارد دلار سفارش دریافت کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز یکشنبه پس از ورود به اسرائیل گفت که کشورش سختگیری و فشار بر ایران را ادامه خواهد داد. 50 نفر در سقوط یک هواپیمای بوئینگ در فرودگاه قازان جمهوری تاتارستان در روسیه کشته شدند. در ادامه ناآرامی‌ها در لیبی، مصطفی نوح، رئیس واحد ضد جاسوسی و نایب رئیس دستگاه اطلاعاتی این کشور روز یکشنبه ربوده شد. سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی که روز یکشنبه منتشر ساخت، آنچه بهره‌کشی وحشتناک کارگران ساختمانی در قطر خوانده را محکوم کرد. محمد حسین کروبی، پسر مهدی کروبی میگوید هفته گذشته همراه با دختران میر حسین موسوی و زهرا رهنورد با اکبر هاشمی رفسنجانی دیدار کردند و گزارشی از وضعیت نگهداری آنها را به وی دادند. حسین سلیمی، سرپرست دانشگاه علامه طباطبایی میگوید که این دانشگاه طرح تفکیک جنسیتی را ارزیابی میکند و سیاست‌گذاری جدید بر اساس نتیجه این پژوهش انجام خواهد شد. نماینده ورزقان در مجلس میگوید 14 ماه پس از زلزله در این شهر مردم هنوز در کانکس زندگی میکنند. دوریس لسینگ، نویسنده انگلیسی برنده جایزه ادبیات نوبل، روز یکشنبه در 94 سالگی در لندن درگذشت. وزارت کشور پاکستان اعلام کرد که پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق این کشور، به دلیل اعلام وضعیت فوق‌العاده و تعلیق قانون اساسی به اتهام خیانت محاکمه می شود.
ممنونم مهرداد میردامادی. 30 دقیقه دیگه با مشروع خبرها باز هم با ما خواهد بود، اما در بخش دوم صبحانه با خبر هم پیش از هر چیز گزارشی داریم از وضعیت شهرستان ورزقان که یک سال پس از زلزله 6 ریشتری آذربایجان شرقی هنوز سقفی دائمی برای زندگی ندارن. علاوه بر این، خبرهای فرهنگ و هنر، مرور صفحه‌های داخلی روزنامه‌ها و البته موسیقی و خبرهای موسیقی داریم برای شنیدن و فرصتی که هرگز از دست نمیدیم، فرصت شنیدن پیام‌های شماست. امیدوارم فرصت خوندن پیامک‌ها هم وجود داشته باشه که در غیر این صورت در بخش سوم براتون می‌خونم. اما با گذشت بیش از 1 سال از وقوع زلزله 6 ریشتری آذربایجان شرقی، نماینده شهرستان ورزقان از شهرهای این استان می‌گوید که مردم ورزقان همچنان در کانکس و به شکل موقتی زندگی می کنند. به گفته او اوضاع برق‌رسانی و آب آشامیدنی در شهرستان ورزقان نیز نامطلوب است و شرایط زندگی در این شهرستان دشوار. آبتین صدر گزارش می دهد.
با گذشت 14 ماه از وقوع زمین‌لرزه‌ای پرقدرت در استان آذربایجان شرقی، نماینده ورزقان از شهرستان‌های این استان در مجلس شورای اسلامی گفته که این شهر همانند یک کارگاه شده و مردم همچنان در کانکس‌های موقتی زندگی می‌کنند. این در حالی است که درجه هوا در بسیاری از شهرهای استان آذربایجان شرقی به زیر 0 رسیده است. الله وردی دهخانی روز شنبه در گفتگو با وبسایت خانه ملت گفته که در شرایط فعلی شهر همانند یک کارگاه بوده و تعداد بسیاری از خانه ها نیمه کار رها شدند. 14 ماه از 2 زلزله‌ای که با قدرت 6 ریشتر شهرستان‌های اهر، ورزقان و حریص در استان آذربایجان شرقی را لرزاند می‌گذرد. در اثر این 2 زمین لرزه بیش از 300 تن کشته و هزاران تن مجروح شدند. پس از این حادثه، محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، وعده داد که مناطق زلزله زده در استان آذربایجان شرقی در 2 ماه بازسازی می‌شود. پس از زلزله 14 ماه پیش در استان آذربایجان شرقی، تأخیر دولت و نهادهای امدادی برای کمک به زلزله زدگان و بی‌توجهی صدا و سیما به انعکاس خبرهای مربوط به زلزله در 48 ساعت نخست، انتقادهای بسیاری را در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. دهخانی، نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی، به وبسایت خانه ملت گفته که دولت قرار بود وام کم بهره به زلزله زدگان ورزقان اختصاص دهد. او افسوده هرچند در برخی مناطق این وام به روستاییان و افراد دارای شرایط پرداخت شد، اما متاسفانه برخی پیمانکاران مبالغی را از مردم دریافت کردند، اما تا به حال واحد مسکونی نوساز به مردم واگذار نکردند. استان آذربایجان شرقی از مناطق سردخیز ایران است. بر اساس اطلاعاتی که در سایت اداره هواشناسی این استان درج شده، درجه هوای شهرهای زلزله زده آذربایجان شرقی در شب‌ها پایین‌تر از صفر است و بارندگی‌های مداوم نیز در این مناطق گزارش شده است. این در حالی است که هنوز فصل سرد زمستان فرا نرسیده است.
آبتین صدر گزارش می‌داد اما بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو که در آستانه مذاکرات هسته‌ای نشون میدید که باز هم این موضوع برای شما یک موضوع جدی است و یکی از دغدغه‌های شماست. با هم می‌شنویم.
با ایران و ایرانی باید روز شلاغت صحبت کنیم. ما آقای اولاند و آقای نمشی بره پلون نتان یاسو یا تان یاهو اینها بگو آقا نکن بیچاره از میکنیم. ما جانمون رو میذاریم برای اون غرور ملی ما، غرور ملی ما، اسلام ما. پس متوجه باشه آقای اولاند نره اونجا با نتان یاهو چی فلان بگه.
آقای ظریف لطف کنید مقایسه کنید خودتونو با سلفهای قبلیتون. شما یه سیاست مدارید، اونا از سیاست آگاهی نداشتن. آقای ظریف اون آقای قبلی آقای جلیلی چه آگاهی از سیاست داشت؟ یه آدم انسانگریز زنگریز که شما خودتونو روشنفکر جلوه دادید و غیر از اینم نیست. یک مقدار به فکر مردم باشید. واقعا اگر نمیذارن کار کنید استعفا بدید، حداقل تو این تاریخ جاودانه بمونید. اگر واقعا نمیذارن داخل کاری بکنید که همینطور هم هست.
آقای خامنه ای، مشکل مردم ایران اهم از زن و مرد، عفاف و حجاب و گشت ارشاد نیست. مشکل آنها بیکاری، گرانی، نداشتن امید و آینده و عدم آزادی برای ابراز آنهاست. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
تفسیرهای خبری هرچه بیشتر بیشتر، یعنی آرزو دارم 75% این رادیو صرفاً گفتاری باشه، اخبار باشه، تفسیرهای خوبی که میکنین باشه، صحبت مردم باشه که پر از گله و شکایت و پیشنهاده، و 25% فقط آهنگ کافیه و اونم آهنگای زیرزمینی که فوق‌العاده تنجبل و به حساب با احساس و مشخص کننده زندگی واقعی ایرانه. ما الان بیشتر تشنه حرفای جدی هستیم. تکرار اخبار هر چی باشه هیچ اشکال نداره، هر آدمی نمیتونه همون موقعی که شما پخش میکنین بشنوه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ویرانی و مرگ تنها نتیجه جنگ نیست. گاهی کسایی که از جنگ جان سالم به در میبرن برای همه عمر با آسیب‌ها و عوارض جسمی و روانی جنگ گرفتار میشن. نمایش پروانگی که اجرای اون از امروز آغاز خواهد شد آسیب‌هایی رو به صحنه میبره که جنگ بر انسان‌ها تحمیل میکنه. درباره این نمایش فرج سرکوی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا، از آلمان به ما بیشتر خواهد گفت. سلام و صبح بخیر به شما آقای سرکوی.
سلام میکنم به شما آقای ولیزاده و به شنوندگان بینندگان عزیز. همونطور که اشاره کردیم جنگ به هر حال سبب خواهد، علاوه بر اون ویرانی ها و مرگ و میرهایی که به بار میاره، سبب خواهد شد که انسان ها به عارضه های روانی دچار بشن و این عارضه های روانی دراز مدت با آدم ها باقی میمونه. خلق اثر هنری بر این اساس بسیار دشوار هست، اما معمولا آثار بسیار ماندگاری در این زمینه خلق شده. در این زمینه در ایران هم دو تا فیلم بسیار خوب وجود داره، یکی عروسی خوبان مخمل باف، یکی هم آژانس چه یه آتمیکی ها که جز شاهکارهای ماندگار سینما ایران هستن. نمایش پروانگی رو سیاوش پاکراه نوشته و عامر مسافر آستانه کارگردانی کرده. همونطور که شما گفتین از امروز در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه خواهد رفت. داستان این نمایش داستان یک دکتری است که در یک بیمارستان یا آسایشگاه بیماران روانی کار میکنه. اینها کسانی هستند که در نتیجه جنگ دچار فضای شیدایی شدند. این اسم پروانگی هم از اون فضای شیدایی میاد که یکی از اون فضای شیدایی یکی از عوارض یا آسیب‌های روانی جنگ هست و این دکتر میکوشه که با شیوه‌های جدیدی این مجروحان جنگی رو به اصطلاح یا این آسیب دیدگان جنگی رو معالجه بکنه. داستان در یک آسایشگاه مجموعان جنگی میگذره، اما فضا و زمان کلی هست، یعنی به هر جنگی مربوط، چون هر جنگی این نتایج رو داره. البته خب ما در ایران 8 سال درگیر جنگ با عراق بودیم و اینا رو دیدیم هممون. نمایش پروانگی پارسال در بخش تجربه های نو و نگاه تازه 31 جشنواره ملی تاج فجر یک بار به صحنه رفت، بعد جایزه بهترین کارگردانی، بهترین طراحی صحنه رو دریافت کرد. حالا این نمایش به صحنه آمده و امیدواریم که این بار هم موفق بشه.
از این نمایش بریم سراغ حوزه فیلم و سینما. 12 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های تلویزیونی سیچوان در چین کار خودش رو آغاز کرده. یک فیلم ایرانی هم به فهرست نامزدهای نهایی این جشنواره راه پیدا کرده. از این جشنواره و فیلم ایرانی که به اون راه پیدا کرده چه خبر؟
12 جشنواره بین‌المللی فیلم‌های تلویزیونی سیچوان در شهر چوندو در کشور چین همونطور که شما گفتین کار خودش آغاز کرده. این جشنواره از سال 1991 تا حالا هر سال مثلا برگزار شده و یک جشنواره معتبری هست در زمینه فیلم‌های تلویزیونی آسیا. جایزه‌اش هم معروف است به نام جایزه بین‌المللی پاندای طلایی که در زمینه مستند، انیمیشن، دانشجویی و درام تلویزیونی به این فیلم‌ها اهدا میشه. از طرف دیگه همه ما ایرانی‌ها فکر می‌کنم صمد بیرنگی رو می‌شناسیم، همه ما کتاب‌های اون رو اغلب در جوانی خوندیم. کچل کفترباز یکی از کتاب‌های بسیار خوب صمد بهرنگی است. حالا یک فیلمی هست، فیلم انیمیشن کچل کفترباز به کارگردانی صادق جوادی که نامزد دریافت جایزه پاندای طلایی جشنواره بین‌المللی سیچوان شده و این فیلم 8 دقیقه است. کانون پرورش فکری کودکان و جوانان تهیه کرده و امیدواریم که جایزه رو ببره.
اما در ایران امروز علاقه‌مندان به جلال آل احمد و سیمین دانشور میتونن فیلمی رو ببینن که درباره خانه این دو نویسنده ساخته شده. از این فیلم چه خبر آقای سرکویی؟
خب خانه جلال آل احمد مشهور هست و بسیارم زیبا بود، خانه کوچک زیبایی بود، منم دیده بودم. این خانه داستان بسیار زیبایی داره از گذشته تا حالا. یک فیلم مستند 84 دقیقه‌ای تهیه شده به عنوان خانه سیمین و جلال به کارگردانی پریسا عشقی. این فیلم قرار است امروز در خانه هنرمندان ایران به نمایش در بیاد. خواهرزاده جلال احمد، فرزند آیت الله طالقانی، سعید قطبی‌زاده در این فیلم حرف می‌زنن. چند تا هنرپیشه هم به جای سیمین و جلال که اینا خوب می‌دونیم هم نویسندگان بزرگ بودن، هم با هم ازدواج کرده بودن، به جای اونا حرف خواهند زد. و داستان فیلم داستان این خانه است از وقتی که ساخته شده در سال 1331 تا زمان مرگ سیمین دانشور.
سپاسگزارم از شما فرج سرکویی از آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه بعد.
باز هم با شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا همراه میشیم تا انتخاب‌های او را از صفحات داخلی روزنامه‌های امروز بشنویم. شهرام، روزنامه قانون از برگزاری ضیافت شام محرمانه محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی با شماری از نمایندگان خبر داده. چه نمایندگانی در این جلسه حضور داشتند؟
اونطوری که روزنامه قانون امروز نوشته، اغلب نمایندگانی که شب گذشته در جلسه محرمانه آقای ظریف شرکت کردند در باغ ملی، اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هستند. آقای احمد رضا دستغیب، یکی از کسانی که در این جلسه شرکت کرده، به روزنامه قانون گفته که در این جلسه درباره کلیت مذاکرات هسته‌ای به ویژه دور دوم اون بحث شده و همچنین نظرات نمایندگان به ظریف منتقل شده برای دور سوم که به زودی برگزار خواهد شد. اما معاون کنسولی و امور مجلس وزارت خارجه گفته که این مهمانی یا این ضیافت محرمانه به درخواست شماری از نمایندگان مجلس برگزار شده و آقای ظریف خودش داوطلب برگزاری چنین ضیافتی نبوده.
روزنامه جوان هم در شماره دوشنبه از قول دو عضو مجلس خبرگان تاکید کرده که رفع حصر موسوی و کروبی تنها با توبه امکان پذیره. جزئیات شروط دو عضو خبرگان برای آزادی موسوی و کروبی و خانم رهنورد چه هست؟
اونطوری که روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران نوشته، آقای احمد علم‌الهدی که امام جمعه مشهد هم هست، آقای موسوی کروبی رو متهم کرده که در سال 88 باغی شدن و در برابر جمهوری اسلامی ایستادن. ایشون گفته که برای اتهام افساد فلعرض و ارتداد اونها لازم هست که دادگاه تشکیل بشه، اما برای چنین اتهام، یعنی باغی بودن، نیازی به برگزاری دادگاه نیست. جمهوری اسلامی میتونه تا هر وقت که بخواد اونها رو در حصر نگه داره و تنها شرطش این هست که اونها توبه کنن تا پس از توبه بتونن آزاد بشن از هست. البته روزنامه جوان از قول آقای حسن عالمی دیگر از اعضای مجلس خبرگان هم نوشته که با بیاناتی که رهبر جمهوری اسلامی یعنی سخنان آقای خامنه‌ای در سال 88 بود که در واقع مقام‌های جمهوری اسلامی پی بردن که آقای موسوی و کروبی از مسیر مستقیم خارج شدن و اونها رو در هست قرار دادن.
اما روز یک شنبه خبری به نقل از رئیس پلیس فرودگاه کشور درباره ممنوعیت پرواز زنان بدحجاب منتشر شد. آیا این خبر بازتابی در روزنامه‌های دوشنبه داشته؟
امروز چند روزنامه خبر رو منتشر کردن، از جمله روزنامه آرمان، روزنامه جوان و برخی دیگر از روزنامه ها که خبر دادن رئیس پلیس فرودگاه ها روز گذشته گفته که از این پس به زنان بدحجاب اجازه پرواز نمیدیم، به اونها تذکر خواهیم داد، اگر حجاب خودشون رو درست کنن اجازه پرواز خواهیم داد، اگر نه باید جلوی پرواز اونها رو خواهیم گرفت. اما روزنامه شرق گزارش متفاوتی در این باره منتشر کرده و نوشته که ساعاتی پس از انتشار این سخنان از سوی رئیس پلیس فرودگاه ها که در خبرگزاری مهر منتشر شد، مدیر روابط عمومی پلیس فرودگاه های کشور به روزنامه شرق گفتی که اصلا چون این گفتگویی این مقام نیروی انتظامی انجام نداده و تکذیب کرده ممنوعیت پرواز بدحجاب ها رو. و البته روزنامه آرمان هم آقای کشاورز یکی از وکلای سرشناس در ایران یادداشت مفصلی در اونجا نوشته و گفته که آزادی رفت و آمد در کشوری که آدم مقیم اون هست جزء اصول حقوق بشر هست و مقام های نیروی انتظامی نمیتونن جلوی پرواز افراد رو به اتهام بدحجابی بگیرن.
و روزنامه تهران امروز هم از ایجاد ترک در سد کارون چهار خبر داده. جزئیات بیشتر درباره آسیب سد کارون چهار چه هست؟
اونطوری که روزنامه تهران امروز نوشته، در پی انتشار اخباری درباره اینکه بخشی از بدنه سد کارون چهار دچار ترک خوردگی شده، مقام‌های وزارت نیرو پس از مدتی سکوت این خبر رو تایید کردن. البته روزنامه تهران امروز نوشته که مقام‌های وزارت نیرو گفتن که چند تیم اروپایی وارد کشور شدن از 6 ماه پیش و در حال ترمیم این ترک‌ها هستند. در این حال روزنامه تهران امروز نوشته که سد کارون چهار در حال اورژانس هست، اما این روزنامه از قول مقام های وزارت نیرو نوشته که احتمال فروپاشی این سد یا از بین رفتن او وجود نداره، بلکه آسیب ها جزئی هست و ترمیم خواهد شد.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. تا فردا، خدا نگهدار.
متشکرم.
اما با پیامک های شما صبحانه با خبر رو ادامه میدیم. دوستی نوشته تا زمانی که دولت مردان آمریکایی دارای اراده سیاسی مستقل در خصوص برقراری روابط با مردم ایران و حل مسئله هسته‌ای و ایجاد یک رابطه پایدار و سالم نشوند، هیچ اتفاقی به وقوع نخواهد پیوست. و دوستی که نام خودش رو ننوشته اما پیامکش رو رنجنامه یک معلم دونسته، میگه که دوستی داشتم که مردود شد و ترک تحصیل کرد و من درس خواندم و معلم شدم. حالا او یک ماشین پورشه دارد، من یک لیست توی پوشه. او اوراق مشارکت دارد، من اوراق امتحانی. او عینک آفتابی دارد، من عینک تحصیلکانی. او بیمه زندگانی دارد، من بیمه خدمات درمانی. اما نوبت میرسه به بخش موسیقی. بریم و بشنویم انتخاب‌های امروز بردیا افشین رو از تازه‌های موسیقی که البته امروز با گروه یلو داگز زیاد بوده این گروه آغاز می‌کنه.
صبح بخیر. امیدوارم روز خوبی را شروع کرده باشید. اول از همه خبر بدم امروز مراسم یادبود برگزار میشه برای هنرمندان کشته شده ایرانی حادثه هولناک دوشنبه گذشته در نیویورک. در واقع این مراسم یادبود کنسرتی در بروکلین بول و چهره‌های مطرح موسیقی مستقل نیویورک در اینجا به روی صحنه میرن به یاد سروش و آرش فرازمند از گروه یلو داگز و علی اسکندریان. البته این رو اضافه کنم تمام درآمدهای این کنسرت به خانواده کشته شدگان این واقعه تلخ و بازماندگان گروه یلو داگز داده میشه. تو این اجرا چهره های سرشناسی هم حضور دارن، از جمله کیپ مالون از گروه تی وی آندر رادیو، هامیش کیلدور از گروه تاثیرگذار نیوزیلندی و کوین و لوک تمپل از گروه هیر وی گو ماجیک. این آهنگی به اسم این شهر از گروه یلو داگز، گروهی که 7 سال پیش تو تهران شکل گرفته بود، یک گروه مستقل 4 نفره که موسیقیش یک پست پانک رقصیه. از یلو داگز 3 سال پیش رسما به آمریکا مهاجرت کردند و تو محله ویلیامزبرگ در منطقه بروکلین شهر نیویورک مستقر شدند، جایی که مرکزیه برای هنرمندان موسیقی راک مستقل. اما ساعت اولیه صبح دوشنبه علی اکبر محمدی رفیعی به ساختمان محل اقامت و کار گروه وارد میشه و با شلیک‌های سلاح نیمه خودکارش جان برادران فرازمند، نوازنده‌های گیتار و سازهای ضربی گروه یلو داگز، و علی اسکندریان، نویسنده و هنرمند موسیقی رو میگیره. علی اکبر رفیعی پیشتر برای مدتی برای یک گروه راک ایرانی دیگه به اسم فریکی ساز بیس میزده، گروهی که مثل یلو داگز در تهران شکل گرفته بود و اعضایش 2 سال پیش به آمریکا مهاجرت کردند. اونها همیشه دوستی و همکاری نزدیکی رو با اعضای گروه یلو داگز داشتن. ستاره سالهای دور موسیقی پاپ نانسی سیناترا قراره به دنیای موسیقی برگرده. او تو سن 73 سالگی میخواد یک آلبوم منتشر کنه. سیناترا تو 5 سال گذشته کلی زمانش رو صرف این کرده که روی 15 آهنگ قدیمی کار کنه، آهنگهایی که هیچ وقت پیشتر اونها رو منتشر نکرده بود و قراره اونها رو در یک آلبوم به زودی به بازار بده. این آهنگ به اسم این چکمه ها برای راه رفتن ساخته شدن، از معروف ترین آهنگ هایی که نانسی سیناترا اون رو اجرا کرده، اثری ساخته لی هازل بود. 47 سال پیش این آهنگ منتشر شده بود. این آهنگ تو معروفیت سیناترا خیلی تاثیرگذار بوده. اضافه کنم نانسی سیناترا، دختر فرانک سیناترا، از برجسته‌ترین چهره‌های سینما و موسیقی قرن 21 در آمریکا است. مدیر گروه یوتیوب بعد از 35 سال همکاری از سمت خودش استعفا داده و دیگه در کنار این گروه معروف و پرطرفدار نیست. پال مکگینس 62 ساله تو سال 1978 یک اجرا رو از گروه اون زمان جوان و ناشناخته یوتیوب دیده بود در دابلین، پایتخت جمهوری ایرلند، و علاقه من میشه که هدایت این گروه رو به عهده بگیره، گروهی که 2 سال بعد از این اولین آلبومش رو منتشر کرد. حالا یوتیوب بعد از 3 دهه فعالیت یکی از بزرگترین و موفق‌ترین های تاریخ موسیقی راک تو جهان به حساب میاد. البته تو این موفقیت خیلی ها نقش پال مکگینس رو به عنوان مدیر گروه خیلی پررنگ میدونن. همکاری نزدیک و صمیمانه مک‌گینس با یوتیوب باعث شده بود خیلی ها البته به این مرد لقب عضو پنجم گروه رو هم بدن. اضافه کنم گروه یوتیوب به جای مک‌گینس کسی رو به استخدام در آورده که مدیر برنامه های مدونا، ستاره مطرح موسیقی پاپ و برای یکی از بزرگترین شرکت های برگزار کننده کنسرت در جهان کار میکنه. اسم این مرد گای اوشریه و گروه یوتیوب با او قراردادی 30 میلیون دلاری امضا کرده. این آهنگ به اسم دنبال میکنم از گروه یوتو، آهنگ آغازین اولین آلبوم گروه به اسم پسر، آلبومی که 33 سال پیش به بازار اومد. اما در آخر به آهنگی گوش میدیم که شمایید میتونید حدس بزنید اثر چه هنرمند یا هنرمندانیه و این آهنگ اسمش چیه. و اگه فکر میکنید حدستون درسته، اون وقت میتونید تو مسابقه گرامافون شرکت کنید. در اون صورت باید جواب رو یک جوری به دست گروه موسیقی رادیو فردا برسونید با تلفن، اسمس یا ایمیل. البته برای این کار فقط تا این پنجشنبه 30 آبان وقت دارید، درست قبل از ساعت 8 شب به وقت تهران و زمان شروع برنامه فردا هنگ. ما با هم به آهنگ مربوط به مسابقه 43 ام گرامافون گوش میدیم.
دلبر من عشق به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ای دوست الهی،
ترانه مسابقه این هفته فردا هنگ.
الهی قربونه چه شاد بشم من، فدای اون بر و بالا بشم من. ما بطر تو بالا تو عزیزم، با تو با تو به قربونه چه شادم، به مخلص دیگاه تو. زندگی میدون جنگ، زنده رنگ و برنگ، به خدا دنیا نیرزه که دل رنگ.
از این لحظه به بعد بخش تصویری صبحانه با خبر به پایان میرسم. ما حکایت همچنان باقی است. میتونید با ما روی طول موج‌های رادیویی باقی بمونید و 30 دقیقه پایانی رو بشنوید.